فیلدز در تمام مدت حضور بر پهنه کرو آنچه در قدرت داشت برای جلب موافقت وایتاری در خوشرفتاری با مورل و همراهانش انجام داد. از همان آغاز با چنان هیجان و انزجار صادقانه‌ای علیه شکنجه تحمیلی به آنان اعتراض کرد که وایتاری با کمی تحقیر به او خاطر نشان ساخت آمریکاییان خیلی علاقه دارند هر فقدان رفاهی را شکنجه توصیف کنند. وقتی زندانیان شما از جنگ کره بازگشتند، آنچه را شکنجه کمونیست ها می نامیدند، وضع زندگی توده وسیعی از خلقهای آسیایی در طی قرنها بود که چند ماهی در آن زندگی با آنان شریک شده بودند. ایپ فیلدز گفت، شاید اینطور باشد، اما مسئله این است که آیا می خواهید علاقه آمریکاییان را نسبت به نهضت خود جلب کنید یا نسبت به واکنش آنان بی‌اعتنایید؟ در حال حاضر این مردم از شما بیخبرند، اما برای ماجرای مورل احساسات به خرج می دهند و شما چه می کنید؟ به نام آزادی و حق خودمختاری خلقها به دلایلی دست به کشتار فیلها میزنید که قبول دارم برای خوانندگان جراید آمریکایی قدری نظری و عقیدتی است و در مورد مورل که مطبوعات به درست یا غلط از او قهرمانی مردمی و تقریبا افسانه ای ساخته است. او و همراهانش را از 24 ساعت پیش در چنین گرمای طاقت فرسایی با دست و پای بسته نگه می دارید. این را از آن جهت به شما می گویم که به نظر می رسد صادقانه نگران دستیابی به افکار عمومی ایالات متحده اید. می دانم ابلهانه است، اما در کشور ما نسبت به آنچه در ایدئولوژی ها با احساس برخورد دارد بیشتر واکنش نشان می دهند و من حرفم شرح مشاهداتم است، همانطور که دیدم. من عکاسم. وایتاری با چنان بی صبری که تقریبا به صورت خشم در می آمد حرف او را قطع کرد. خیال می کنم بهتر است همینجا از شما سوالی کنم. بفرمایید. موافق آزادی خلقهای آفریقا هستید یا خیر؟ با مستعمره‌داری موافقید یا مخالف؟ بله یا خیر؟ در اینجا شما تنها روزنامه‌نگار هستید و برایتان خیلی آسان است که اعمال ما را بدون رعایت بی‌طرفی ارائه کنید. بینی ایپ فیلدز از عصبانیت داشت تیر می کشید، ضمن اینکه صدای خود را کمی بلند می کرد. گفت، گوش کنید آقا، من مطمئنن مخالف مستعمره داری هستم، موافق آزادی همه هستم، حتی آزادی فرانسوی ها، اما شیفتگی خاصی نسبت به فرانسوی ها ندارم، نسبت به هیچ کس ندارم. چیزی که هست نزدیک ربع قرن است که من از تاریخ در معنای تاریخ بشریت عکس میگیرم و این کار به رغم همه چیز به علاقه عجیب به فیلها منجر میشود. خیال نمی کنم که با گفتن این مطلب به شما مرتکب اشتباهی میشوم که میلیونها نفر در جهان بسیار بیش از حد تصور شما به مورل علاقه دارند. باید حسابش را میکردید. تاکتیک خوبی بود. وایتاری گفت، آقا شما واقعا سخنگوی غرب هستید. تذکری ریشخندآمیز. اما فیلدز به روشنفکران فرانسوی عادت داشت. نمیدانم که مثلا مردم شوروی تا چه حد در جریان مورل قرار دارند، به فرض اینکه در جریان باشند. به نظرم می رسد که یک کارگر روسی که 8 ساعت در روز برای مهره اندازی به پیچها زحمت می کشد و باقی وقت را به شنیدن سخنرانی درباره لزوم هرچه بیشتر و سریعتر و با شوق و شور بیشتر مهره اندازی به پیچها می گذراند، خیال می کنم که آن کارگر شوروی علاقه بسیار زیادی به مورل و آنچه می کوشد نجات بدهد دارد. گفتگو در یکی از کلبه ها صورت می گرفت که وایتاری به ستاد خود تبدیل کرده بود. در جلوی یک جعبه مهمات که برایش کار میز را می کرد نشسته بود. در کنار بسته سیگار، فندک و کلاه نظامی آبی آسمانی با 5 ستاره سیاه نقشه ای از منطقه زیر دستش پهن بود. یک سودانی با کلاه زرد در مقابل کلبه مستقر شده بود. در طرف راست نماینده سابق اولها، مرد جوانی که همه جا همراهش بود، با حالت خشک نظامی دستی بر روی اسلحه کمری آویخته به بند شمشیر چرمی بی حرکت ایستاده بود. ایب فیلدز گاه به آن بند شمشیر نگاهی می انداخت که با دقت برق افتاده بود. از بند شمشیر و به طور کلی از چرم نفرت داشت. میان چرم و خشونت نزدیکی تنگاتنگی وجود داشت که از عمق قرون نشأت می گرفت. آفریقایی جوان چهارشانه بود، با چهره خشن و در عین خشونت زیبا، البته از دیدگاه به تمام معنی کاملا شخصی عکاس و کل این صحنه آرایی، بیشتر به این دلیل که حساب شده نبود اسباب استراب بود، اما ریشه در نیازی روحی و عمیق داشت. این مطلب خاطرات ملالنگیزی را به یاد فیلدز می انداخت. ایب فیلدز احتمالاً بیش از همه مردم عالم واجد خصوصیت ضدیت با چرم بود. این حالت سرانجام به بیماری واقعی ترس موهوم منجر شده بود. از وقتی که داخل کلبه شده بود، علیه این احساس کینه مبارزه می کرد. می کوشید به خود بقبولاند که این جو واحد ثابت حزبی یا ستاد لزوماً نشانه فصل تازه از چرم نیست که در شرف تدارک باشد، بلکه نشانه انزوای مردی است که می خواهد با تصور یک تعلق، یک سازمان و یک همبستگی عملی در پیرامون خود دل خوش کند، و این آفریقایی بیش از آن از روایات عظمت نظامی فرانسه تغذیه شده بود که رویای همترازی با آن را در سر نپروراند. کلاه نظامی آبی با ستاره‌های سیاه احترامی واپسین و حزن‌انگیز نسبت به فرانسه بود. فیلدز اندیشید که در این حال حیرت آور است. فرانسویان به هر جا قدم گذاشته اند چقدر در فتوحات خود موفق بودند. امروز و فردا بود که این مرد سیاه پوست لاف از جاندار کلفایه نهضت مقاومت و شارل دوگل و انقلاب می زد. اگر شلیک گلوله در خارج از کلبه و صدای فیل‌های محتضر نبود، فیلدز احتمالاً می‌توانست آن جو دشوار تاریخی را کاملاً نادیده بگیرد. وایتاری گفت: مطلقاً متوجه نیستید. سیگاری از پاکت درآورد. ساعت طلای پیچیده‌ای با صفحه‌ای در سه قسمت به مچ داشت. کاملاً معلوم بود که حرف آخر در زمینه ابزارهای دقیق جدید است. فیلدز به همان اندازه تأثیر ساعت مجذوب زیبایی دست ها قرار گرفت. اندیشید که حتی ملاحظه اینکه دست های آدمی به رغم همه چیز هنوز می تواند زیبا باشد هیجان انگیز است. می دانید، خیلی خوشحال می شوم که متوجه هم کنید. بورژوازی نفس بریده فرانسه از آدم‌هایی مثل مورل برای اختفای بعضی واقعیت‌های زشت در پرده اوهام آرمانگرایی و بشردوستی استفاده می‌کند. این اوهام یعنی کلمات قلمبه، بیانیه‌های مهم خطیبان آزادی، برابری و برادری و اندیشه شریف حمایت مقدم بر همه و بالاتر از همه از وحوش آفریقایی. قضیه فیل‌های مورل این است. اما واقعیت زشت مستعمره‌داری است. فقر در زمینه نیازهای جسمی است. نگه داشتن 200 میلیون انسان در جهل مطلق برای به عقب انداختن رشد سیاسی آنهاست. من مشغول پس زدن پرهیاهوی این پرده اوهام هستم. همینطور که می‌بینید، با تمام وسایلی که در اختیار دارم، بسیار ماهرانه، بسیار آسان است که به اصطلاح خودتان یک قهرمان مردمی را موی دماغ ما بکنید و مدعی بشوید که تمام این اغتشاشات زیر سر آدم خلوضعی است که منحصراً به فکر حمایت از فیل‌ها در برابر شکارچیان است. در واقع افسانه قشنگی که همچون لالایی برای افکار عمومی ساخته شده است. اما واقعیت نمیگذارد هر بلایی که میخواهند بر سرش بیاورند. ما زیر این بار نمیرویم که دیگر برای مدتی طولانی پشت این ابرهای افسانه‌ای و خیالی پنهان بمانیم. باید ما را ببینند. باید واقعیت آفریقایی را با همه بدبختی‌هایش ببینند. احتمال هم دارد که قهرمان مردمی شما برای کاشتن بذر شبهه از استعمارگران مزد خوبی دریافت کرده باشد. راستی اینطور خیال میکنید؟ لطف مقامات را در حق او به چه نحو دیگری توجیه میکنید که کمتر عجیب باشد؟ با این حال فرض کنیم که او دیوانه معتقد به عمل کرده خود باشد. وظیفه من رفع هر گونه سوء تفاهم در این خصوص است. آنچه به حساب می آید استقلال آفریقاست. فیلها نیستند. حرکت ناگهانی به دستش داد. جدی باشیم. سرنوشت خلقهای آفریقا برای ما از افسانه‌های زیبا گرانبهاتر است. من نمیگویم که مورل مأمور رکن دوم است. میگویم شایستگی دارد که باشد. ما داریم پرده اوهام را پس میزنیم. نمیخواهند ما را ببینند؟ خواهند دید. فیلدز از خود پرسید که در این ما به چه نسبتی من داخل شده است؟ به رغم آنچه گفتم و به ملاحظه دلواپسی‌های شما، اگر قهرمان مردمی شما به من قول بدهد که آرام بماند و تا ما اینجا هستیم دست به کاری نزند، حاضرم او را باز کنم. قصد این کار زائد را ندارم که 3 نفر را برای محافظت او عاطل و باطل کنم. در جای دیگر به آنها نیاز دارم. حتی 1 لحظه از فکر فیلدز نگذشت که مورل این پیشنهاد را بپذیرد، اما در میان حیرت او فرانسوی بدون اشکال قبول کرد. او آن جنگ باخته را آشکارا واقعه غیر مترقبه ساده در خلال نبردی تلقی می کرد که تدارک دیده بود و بنابراین از قبل نشیب و فرازهای آن را می پذیرفت. مغلوب و به خصوص مأیوس به نظر نمی آمد. بیش از حد کثیف با گونه های سیاه از پشم و پیل، با دست های از پشت بسته و در حالی که بوی استبل می داد و زیر لوله تفنگ خودکاری قرار داشت که یک سودانی پریشان حال به سوی او قراول می رفت، احساس می شد که از اعتمادی شگفت و راسخ و لجاجتی شکست ناپذیر در هیجان است. جنون او دقیقاً در همین بود، در هرگز ناامید نشدن. اب فیلدز با خود به زبان فرانسه اندیشید. یک کن، تنها واژه‌ای که مناسب حال بود. ابله خوشبختی که از قبول واقعیت سر باز می‌زند. با این حال کم نبودند دلایلی که حکایت از این واقعیت می‌کردند. نه تنها صدای فیل‌های محتضر در دریاچه که شکست کنفرانس حمایت از جانوران آفریقایی که بدون توفیق در اصلاح آیین‌نامه شکارهای بزرگ به کار خود خاتمه داده بود، به نام پیشرفت و صنعتی شدن فشرده و نیاز به گوشت یا به خاطر قشنگی شلیک تفنگ، کماکان تیراندازی به فیل‌ها ادامه می‌یافت. اما مورل طوری رفتار می‌کرد که گویا چندان اطلاعی در این خصوص ندارد. پیدا بود که دنیا ادبش نکرده است. در صدایش کاملا لحن اندوه وجود داشت، اما کم احساس می شد. زیر لبی گفت: چاره اجازه نیست که آن پولی مخصوص یا قرص های اختراع بشود. یک روز کشف می شود. من همیشه آدم پر اعتمادی بودم و به پیشرفت معتقدم. مطمئنن روزی قرص های انسانیت را به معرض فروش می گذارن. هر روز ناشتا یکی را در لیوان آبی می اندازند و قبل از دیدار دیگران می خورند. آن وقت نتیجه دیدار جالب می شود و حتی می شود داخل سیاست شد. از من قول می خواهد اگر ما را باز کند از کلبه تکان نخورم؟ قول می دهم. به شرطی که وقتی از اینجا می رود سلاح ها و اسب های من را برای من بگذارد. قولش را داده است. خب چه کاری از دست ما ساخته است؟ مضافاً به این که خل سلاح شده ایم. البته می شود به آنها توف انداخت، اما چه سودی دارد؟ من طرفدار سودمندی هستم. کارهای مشخص، محدود و ممکن را دوست می دارم. علت این که اینجا هستم این است. تقریبا شوخی می کرد. فیلدز برای نخستین بار متوجه شد که یک صلیب کوچک لورن همراه دارد که روی پیراهنش سنجاق شده است. این علامت انتخابی مشتی فرانسوی بود که شکست سال 1940 را نپذیرفته و به دور ژنرالی امروز مطرود یعنی ژنرال دوگل گرد آمده بودند که مردی معتقد به فیلها بود. این علامت کوچک بیانگر خیلی چیزها و در هر صورت بیانگر حالت اعتماد مورل بود. به نظر می آمد که به همکارانش هم سرایت کرده است، چون مصری بود و ایب فیلدز کوچکترین تردیدی در این خصوص نداشت. خودش هم حس می کرد که آن را وا گرفته است. قلبش دوچار هیجانی نامتعارف شده بود و می دانست لبخندی خاص و ابلهانه بر لبانش نقش بسته است. پیر کویست با یک لنگ ابروی خاکستری بر روی پلک و لنگه دیگر روی تکه یخی شیطنتبار گزارشگر را با دقت ورانداز می کرد، اما معروف بود که پیر کارشناس محیط زیست زیر ظاهر شیخوخیت طبعی فوق‌العاده خشن و نیاز محسوسی به مطرح بودن دارد. حضور او در آنجا در متن معرکه طبیعی بود، چون از 50 سال پیش نامش با همه مبارزاتی عمیقاً پیوند خورده بود که به خاطر حمایت از جانوران و گیاهان صورت می گرفت. وی حرفش را دنبال می کرد و مراقب شهرتش بود. حد اکثر کاری که می توانستند بکنند این بود که از خود بپرسند آیا شهرتش به همان اندازه گونه های جانوران مورد حمایت برایش عزیز نیست، همانطور که بعضی از همکارانش علناً ادعا می کردند. اما درباره آن دختر چه می شد گفت؟ دختر آلمانی که با حالت غرور و هیجان و تقریبا خوشبختی در کنار مورل ایستاده بود، آیا بالاخره به چیزی دست یافته بود که احدی نمیتوانست از چنگش بیرون بیاورد؟ با این حال او کسی نبود جز یک زن کابارهی و مشکل میشد تصور کرد که او هم برای ابراز اعتمادی عمیق و اعراض از تسلیم و نومیدی و گواهی بر این معنا آنجا آمده است که میتوان از آلمان نازی و خرابه های برلن و از زیر دست سربازان فاتح با تمامی توهمات بکر خود و با اعتقادی راسخ به زیبایی طبیعت بیرون آمد. آسانتر و محتملتر این تصور بود که او صرفاً در قالب زنی به آنجا آمده که دنبال مردی افتاده است. ضمناً مورل با موهای آشفته بر پیشانی، با چشمان میشی و چانه زیبا، به رغم طرز ناخوشایند سینه صاف کردنش و با لبهای کاملاً فرانسویش که لطیفه های تمسخرآمیز آنگاه لحن خاطراتی ابدی داشت، تقریباً زیبا مردی بود از نوع فاقد ظرافت آن. هرگاه اتفاق می افتاد که فیلدز در پاتوق خود میخانه آمریکایی کوچکی در پاریس پیش هموطنانش راجب مورل صحبت کند، ناچار می شد جلوی خلجان دلبستگی های گذشتهش را بگیرد. در فورلمی یک نفر که دیگر اسمش یادم نیست لقب مناسبی برای مورل پیدا کرده بود، می گفت او یک اسپرادوست، گونه ای تازه از انسان که پیروزمندانه از عمق گمنامی بیرون جسته است. لازم به گفتن نیست که من طرفدار این عقیده نیستم. با این حال اعتراف می کنم دانستن این که یک نفر در جایی به رغم همه مخالفت ها مستقیم راه خودش را می رود جالب است. این موضوع به آدم اجازه می دهد که سر آسوده بر بالش بگذارد. فرسید هم کمتر از سایرین تحت تأثیر این شادی مصری، این افراد در امید قرار نگرفته بود که ظاهراً هیچ امری متعارف در هر درجه از وضوح قادر نبود بر آن خدشه‌ای وارد کند. بر چهره متورم او لکه های سرخ هنوز در میان کبودی ها جای کافی برای ساختن شکلکی شاد پیدا می کردند. خطاب به فیلدز گفت: خواهید دید کارها رو به راه می شود. طبق گفته خودتان غرب از همین حالا مشغول تجلیل از ماست. فقط باید منتظر دموکراسی های خلقی باشیم. این را از من داشته باشید. به زودی پیرامون ما را وحدت فرا خواهد گرفت. هر لحظه منتظرم که از بازجویان چینی و ژاپنی خود تلگرافی تقریبا به این مضمون دریافت کنم: صادقانه سوء تفاهم گذشته، متاسف نقطه، تدابیر لازم تأمین حمایت فیلها اتخاذ نقطه، کمیسیون دانشمندان شاهد کاذب کاربرد جنگ میکروبی، وسیله برادران آمریکایی ما به فعالیت‌های خرابکاری و تحریک‌آمیز در داخل سرویس ضد حزبی اعتراف نقطه، اعضای محکوم حبس ابد با اعمال شاقه نقطه، زنده با دوستی میان خلقهای برادرانه متحد برای دفاع از طبیعت، به شما اطمینان می دهم که جایی برای نومیدی نیست نقطه. ایب فیلدز دوربین را میزان کرد و از او با موهای خرمایی در شیارهای نوری که میان علفهای خشک کلبه می لغزید، با دستمال خالدار قرمز به دور گردن، با قیافه مشت زنی در فاصله دو نیمه مسابقه و با بالاتنه برهنه عکس خوبی گرفت. عکس را به مراتب بیش از هر علت دیگر به انگیزه مقاومت در برابر موج واگیری آمیخته به محبتی گرفت که رویش فرو می ریخت. مورل تکرار کرد: بنابراین می توانید از جانب من به او قول بدهید، به شرط اینکه برای ادامه کار سلاح‌ها و اسب‌های من را برای من بگذارد. با نگاهی دوستانه ایب فیلدز را بدرقه کرد. عکاس ریزندام آدم شجاعی بود، با ظاهری خونسرد، سرشار از حسن نیت و برای کمک به مردم دلیر و مشتاق. برای اینکه دوربینش را با یک تفنگ خودکار عوض کند و با عزم جزم به کمک قولهای تهدید شده بشه تا بعد، فشار زیادی بر روی او لازم نبود. با سر و وضع بد، زار و نزار، نزدیک بین، با موها و بینی جهودی که احتمالاً در نتیجه سانحه‌اش بیشتر از ریخت افتاده بود و نمی‌خواست بی‌ریختیان را قبول کند، این احساس را برمی‌انگیخت که کاملاً آمادگی دارد تا برای کمک به تحقق آرمانی ابدی پر و بال بکشاید، خصوصا با این توجه که از بخت مساعدش بود که آنجا باشد و مهم بود که عکس‌های خوب بگیرد. به زودی آن عکس‌ها افکار عمومی را تکان می‌داد و مقتضای حال این بود، چون لازم بود که افکار عمومی بداند که در این عصر بی‌اعتمادی به پیروزی و عهد تسلیم و رضا، انسان‌ها به خاطر نام انسان و برای اینکه امید سرگردان خود را به پویایی تازه‌ای برانگیزند، به مبارزه ادامه می‌دهند. دیر یا زود این سر مکتوم ضمیر که راهی برای خود به هوای آزاد باز می کرد، تجسم خارجی می یافت و چون شکفتنی پیروزمندانه ناگهان بر عرصه ظاهر می شد. از بایکال تا گرناد، از پیتسبورگ تا چاد، بهار زیرزمینی که به حیات پنهان خود در عمق ریشه ها ادامه می داد، با تمامی نیروی مقاومت ناپذیر میلیاردها جوان ظریف و با گام‌های مردد، ناگهان بر سطح خاک نمودار می‌شد. او تقریباً می‌توانست صدای این گام آرام به سوی فضای آزاد و روشنایی را، این صدای خجالتی و قاچاقی را بشنود. درک این ترق تروقک‌های مشکل شنیدنی و به نحو عجیب برخواسته از ریشه هایی که می کوشند تا از ورای زخامت تمکین هزار ساله راهی برای خود باز کنند، بسیار دشوار بود. اما او گوشی بسیار حساس و مجرب داشت تا در سراسر کره زمین حرکت و میلیمتر به میلیمتر این بهار قدیمی و پرمرارت را دنبال کند. سینمای شوروی؟ آنچه سینمای شوروی ما باید باشد این است، آنچه مردم شوروی از سینما می خواهند. دعا دو مرد از ساختمان روزنامه پراودای مسکو خارج می شدند و با قدم‌های کوتاه به سوی خیابانی می رفتند که ترن شهری از آن می گذشت. یکی بلند بود و لاغر با پشت خمیده که از قد بسیار بلند و ساعات پشت میز نشینی ناشی می شد، با دست‌ها بر پشت و عینک بر چشم گام بر می داشت. ریش بزی کوتاه و سیاهی داشت و اسمش ایوان نیکیتیچ توشکین بود. دیگری کوتاه‌تر بود و کمتر استخوانی، حتی صورتی گرد و نسبتاً سرحال داشت. اسمش نیکولای نیکولایویچ ریابچیکوف بود و با هر قدمی که دوستش برمی داشت ناچار بود دو قدم بردارد تا با او همگام باشد و این موضوع سبب رفتار یورتموار و شتاب زده می شد. آن دو از 20 سال پیش یک جان در دو قالب بودند، روبروی هم در یک دفتر و در یک گوش از تالار اسناد و مدارک روزنامه این نشسته بودند که در شغل مترجم در آن استخدام شده بودند، یکی برای زبان انگلیسی و دیگری برای فرانسه. با دو خانواده دیگر در یک آپارتمان 3 اتاقه در کامسومولسکایا همخانه بودند. دا ایوان نیکیتیچ توشکین طبق معمول همیشه که در شروع گفتگو این کلمه حاکی از رضا را سر زبان می آورد و دوستش دیگر توجهی به آن نمی کرد گفت: دا میلیونرهای وال استریت دیگر به وضوح نمی دانند برای انحراف توجه ملت آمریکا از بحران اقتصادی که تهدیدش می کند و مقدمات جنگ چه چیزی اختراع کنند. هفته هاست که صفحات اول روزنامه‌های خود را به ماجراهای احتمالاً سراسر موهوم این فرانسوی اختصاص می دهند که به قول آنان برای دفاع از فیلها در مقابل شکارچیان به آفریقا رفته است. این است آن غذای روشن فکرانه ای که هر صبح به خورد خوانندگان خود می دهند. البته من ناچارم همه جزئیات آن را مطالعه کنم. این کار دارد حتی خسته کننده می شود. پیش می آید که خوابش را می بینم. فکرش را بکنید، نیکولای نیکولاییویچ یک شب گله های تمام و کمال فیل های آزاد را دیدم که راست راست از میان بوته ها می گذشتند در حالی که همه چیز را می شکستند و له می کردند و زمین را به لرزه می انداختند. بله ایوان نیکیتیچ، ناله شما را در خواب شنیدم. ناله شما را شنیدم و به خودم گفتم به به، نیکیتیچ عزیز من خواب های خوب می بیند. نیکولای نیکولاییویچ، در بخش شما هم همین وضع است؟ در روزنامه‌های فرانسوی در این خصوص چه می‌گویند؟ خیلی مشکل است در این مورد به عقیده‌ای دست یافت. روزنامه‌های مترقی پاریس ابتدا موضوع را با نظر مساعد دنبال کردند، بعدن خیال کرده بودند موضوع تظاهرات ضد استعماری است، به طوری که شکار فیل الگوی نمونه‌ای از بهره برداری ثروت‌های طبیعی آفریقا به وسیله انحصار طلبان غربی است. اما حالا به نظر می‌رسد که این مورل مأمور رکن دوم فرانسه است که برای سعی در حرکتی انحرافی به آفریقا فرستاده شده است. غرض انحراف افکار عمومی جهانی از طغیان خلقهای آفریقایی و خواستهای مشروع آنهاست. همه اینها به وضوح شاهد آشفتگی در اردوگاه غرب است. ایوان نیکیتیچ توشکین گفت: دا